بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أشرف الأنبياء وخاتم السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به جهر و اخفات و یا قصر و تمام جهلن در موضع دیگری. اون چرا که مختار بود عرض شد برای اینکه اشتراط جهر و اخفات مشروط است به علم. به این معنا که علم به انشاء شرط فعلیت و این امر معهولی است. برای مثال می‌زنیم به این که مولا بگوید من یسمع کلامی فلیتقدم. این معناش این می‌شد که علم به انشاء شرط از برای فعلیت، چون از برای فعلیت حکم ممکن است شرایطی باشه. احد اون شرایط عبارت از علم به انشاء. بنابراین در این جهت تصوراً محظوری نیست. این راجع به اصل اشتراط جهر و اخفات در کلیه مواردی که شرط هست در صلات جهری و در صلات اخفاتی. و اما در مورد جهر، یعنی در موردی که شخص اشتباه میکنه و جاهلانه عملی را بر عکس اون چرا که مأمور به واقعی هست انجام بدهد، مثلا صلات اخفاتی را جهلن جهر بخواند یا بالعکس، و همچنین در مورد قصر و اتمام. در اینجا هم گفتیم برای اینکه وجود تخییری است، یعنی شخص جاهل یتخیر بین الجهر و الاخفات، شاهدش هم فتوای فقهی است. به این معنا که لو اجهر صحت صلاته به حسب روایات. حالا اگر اتفاقا با اینکه جاهل نمیدوند که این صلات جهری است یا اخفاتی، اخفا یعنی صلات را عرشبه که اخفاتن خود بلا اشکال صحیحه، به جهت اینکه ولو او نمیداند که این چگونه است، ولیکن مأمورون به واقعی را که انجام داده، مأمورون به واقعی اخفات اونم قد اطاب المأمورون به واقعی، بگیم درست نیست که لایم کن یا قطعاً صحیحه. پس در وقت جهل، یعنی در وقت اشتباه و نسیان و کل اون فرائضی که در روایت شده، مخیر است بین این دو. فعلیه لا معنا لاستحقاق العقاب، اصلا استحقاق العقاب ضمیری ندارد، به جهت اینکه در واجب تخییری هر کدام از عدل واجب انجام شد اثبات تکلیف شده و تمل مأمور به ما اصابه. در کلیه واجبات تخییری اینطوری است و المقام ایضا کذلک. هذا هو المختار و القول الصحیح، و نبنی علیه همین مسئله جهر و اخفات را. به همین مطلب عرض کنم که خب قاعدتا باید اکتفا کنم، الا اینکه بقیه کلام در فرمایش صاحب کفایه. و اون اینکه ایشون یک مطلبی دارد، بیانی دارد که در این بیان سعی می کند ایشون استحقاق عقاب را توجیه کنه، یعنی توجیه می کند جهر و اخفات را به گونه ای که موجب استحقاق عقاب بشه. فیقول قد دلت روایات به اینکه عمل جاهل صحیح دل آشکار. بله قد تمت صلاته، این تسأل به این که کیف قد تم صلاته و هو جاهل، میگه بر این که صفت جهل ممکنه دخالت داشته باشه در مصلحت. خب جهل او فرض کنید ارفاقی میشود از برای این که شارع بگوید تم صلاته، مصلحت ارفاق، این هم مارعی نداره. تا اینجا این ثم یقول، به این که تا اینجا ما اکتفا نمی کنیم و اون این که اگر چنون که این مصلحت در اینجا بود امر به این تعلق نمی گیره، مصلحت دارد لا یتعلق به الامر ولیکن یصح، یصح ولم یکن له امرون. چرا؟ به جهت این که مأمورون به اونیست که دارای مصلحت تامه هست، یعنی مأمورون به واقعی اون امر داره، که انه این امر باید یک جای متمرکز بشه، اینجا جاش نیست، این فقط حامل مصلحته. قد تمت صلاته، همین مقدار، و انما الامر میره روی واقع، اونی که فرض کنید اخفاض، حالا جهر خونده اخفاض، امر به او تعلق میگیره. ولیکن حالا شبیه اون آخر و اون این که اگر چنان که این شخص عالم شد به این که وظیفه من اخفاض بود، خب حالا من تدارک میکنم، اعاده میکنم، دیگه لایه میکنم. اعاده خبری نیست. چرا مولانا؟ به جهت اینکه تو اون مصلحتی را که در اونجا استیفا کردی در حال جه، لا یبقی مجال از برای استیفاء مصلحت دوم، این مصلحت دوم تفیش شده، از دین رفته، چون مجالی باقی نمونه. این معنای مجال باقی نمونه عبارت روحای تقاد به بین دو مصلحت، او با این جمع نمیشه. لا یبقی مجال از برای این جهت، چون لا یبقی مجال از برای این جهت، چرا لا یبقی؟ میگه تخصیص است. چرا یاد نگرفتیم؟ یاد نگرفتیم مسئله را تا این که تفیض نکنیم. حالا که یاد نگرفتیم پس یست تستحق اقال. عبارتش هم اینه. قلتو انما حکم به صحت، اشکال میکنه خود ایشون، میگه آقا حکم به صحت چرا با اینکه امر نداره؟ میگه صحت یعنی محصل حرفش دو معنا داره، یک صحت ملاکی داریم، یک صحت امری. صحت امری این است که امر بیاد روی شیئی، شما اون را انتصال بکنید، میگیم یصح. و اخرای یک صحتی داریم لا امری، یعنی صحت ملاکی. اگر گفتیم ها با یسوح یعنی ذل ملاک، دیگه بیشتر از اینکه از ما طلبی نداریم. ما اهل اصطلاح هستیم. آخوند میگه من اهل اصطلاح هم، صحت صحت ملاکیه. امر نمیخواد که شما به ما بگید کیف تقول لا امر و یسوح، کیف تقول یسوح ولا امر. میگه باشه، بله که بله. به جهت اینکه معنای صحت دو جوره، صحت ملاکی به این معنا در اینجا هست، صحت امری مال مأمور به واقعیه. قلت انما حکم بالصحة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها. این سرشه، مهمة في حد ذاتها، این برای این جهته. و این کانت دون مصلحت الجهر و القصر، که از اون طرف یعنی مصلحت واقعی، بله مصلحتش کمتره ولیکن تامه. چون مصلحتش تامه، روایت هم گفته فقط تمت صلاته، ما هم بگیم تمت صلاته، امرم نمیخواد، امر مال اون دویمیه. و انما لم یعمر بها، امر نیست، لعجل انهو امرد ما کانت واجدتن لفل کل مصلحه الان نحو الاکمل تام. امر میدونی اونی که دارای مصلحت تام است، یعنی در مثال فرض کنید اخفاض. خب استحقاق عقاب برای چی؟ میگه استحقاق و عقاب برای خاطر اینه. و اما الحکم و استحقاق العقوبه مع تمکن من الاعاده، یک جور استحقاقی هست که تمکن داره، یه وقت استحقاق عقوبت هست دیگه تمکن نداره، شراب خورده کاری نمیشه کرد. نه، این استحقاقی است که راه هم بازه، میتواند ال پیدا کند، اعاده بکند. چرا استحقاق عقاب؟ مع تمکن من الاعاده فانها بلا فائده، این اعاده فایده نداره. یعنی میخواد چه بکنی با این اعاده؟ میخوای مصلحت به دست بیاری؟ لا یمکن. اذ مع استیفاءت کالمصلحه، اون اولی مصلحت مثلا جه، لا یبقى مجال لاستیفاء المصلحه التي كانت في المأمور بها، اینی که امر داره که اخفاته، این دیگه لا یبقى له مجال، از دست رفته، تقصیرش هم با خود شما. این نهایت بیان ایشون. این قرص‌های دیگه داره که خیلی برای ما محل اطلاع نیست. این حاصل فرمایش ایشونه. در اینجا یک سوال مطرح میشه که ما این حق سوال را داریم، اون این که این دو مصلحتی که در اینجا شما تصور میکنید که احدهما ضد بر دیگری هست، ما دو فرض در اینجا فرض میکنیم. فرض اول این که مأمور به واقعی، یعنی فرض کنید اخفاء در فرض مثال، تام المصلحه باشه، یعنی تمام مصلحت و ملاک قرائت در اوست. و اما اینی را که در حال جهل جاهلانه انجام میده، در اینجا هیچ گونه مصلحت تامه‌ای و کافی نیست. این فرضشون اینو قبول نداره. این احتمالی است ما میگیم، این یک احتمال. احتمال دوم این که هر دو دارای مصلحت باشن، منتها یکی از دیگری اخوا، کما یقول ایشون، یعنی یقول هر دو دارای مصلحت هم، هم مأمور به واقعی که اخفاف باشه در مثال، و هم جهل، جهل دارای مصلحته، الا اینکه او اقواس از این، اقواس از این. خب چقدر اقواس؟ میگه ترجیح داره، اون چنون نیست که این نباشد. حالا ترجیح فرض کنید مقدار اکمله اولا هست، پس هر دو مصلحت داره. خب هر دو مصلحت داره، چرا احدهما مورجد بشود از برای اینکه دیگری از بین بره؟ کی گفت این معنا را؟ شما میخوای تشریح کنی این معنا را تا عقاب را تشریح کنی؟ این معناش تحمیل بر روایته. خب هر دو مصلحت دارن، اون را استیفا کرد، این دویم را استیفا کنه؟ نه، لا یمکن. چرا مولانا لا یمکن؟ میخواد عقاب را دست بیاره. خب این ما چه التزامی داریم به این که عقاب را تصحیح کنیم تا بگوییم استیفا و اون مانع از استیفای این؟ فهلا مخیرن بینه ها، اون را میخواد انجام بده یا این را؟ و به عبارت اخرى، مقام دائر است بین واجب تعیینی و واجب تخییلی. اگر او تام المصلحته و این فاقد المصلحته، پس اون واجب تعیینی است، یعنی اخفاف. و اگر هر دو دارای مصلحت هستن، معناش تخییره، یا این یا هر کدوم را میخواد انتخاب کنه، مانعی نداره. واجب واجب تخییلیه. اما شما این واجب تخییلی را ببرید به سوی این که بگید تضاد بین این دو ملاک هست، نه. تأمیل دارد در اینجا سید الارستان میهراد، ما نفهمیدیم ایشون این تضاد را از کجا تصور کرده، تضاد در ملاک برای چیه. ایشون میهراد برای این که تضاد در ملاکات لا نعقل، برای این که اگر افعال را شخص بتواند انجام بده. اگر فعل را بتواند انجام بده، ملاک با فعل دنبال میکند، میاد. طارتا این است که شما نمیتونید یک فعل انجام بدید، اون فعل با ملاک در اختیار شما نیست. شما هم جهر نمیتونید انجام بدید، هم اخفاف را، هم تمام را، هم قصر را، هر دو هم ملاک داره، هر دو ملاک در اینجا میاد. اون مثال هایی که زدیم مغالطه بود. مثال چه جور زدیم؟ یک مثال ما میزنیم، یک مثال در کتاب ها نوشتن. مثال ما زدیم به این که اگر شما گرسنه هستید، نان خالی میل کردید، معده پر میشه. دو مرتبه الان برای شما چرا کباب بیارن، نمیتونید بخورید. این معنیش اینه که فعل دومی رو نمیتونید انجام بدید. نه، این مغالطه است. در صورتی ما فرض کنید که دومی دیگه مجال نداره. یا مثالی که در بعضی کتاب ها نوشتن، باغیست، آبیاری میخواد، آب چشمه و یا آب مثلا چاه، میگه برای اینکه آب چاه الان در اختیاره، آب چشمه در اختیار نیست چون باران نیامده چه و الاخر. میگه ما آب داریم به با و آب عرض کنم که چاه دیگه غنی شد. اگر الان آب نهر و آب چشمه فیضان پیدا کرد، دیگه باغ اونو قبول نمی کنه، یعنی زمین دیگه قبول نمی کنه. بله این پر شد، جا نداره دیگه. در جایی فرض کنید که هر دو فعل می شونه بیاد، جهر و اخفاف را می شونه انجام بده. چه معنی دارد که بگید ملاک ها تضاد داره؟ ملاک باید بیاد، اون وقت بین دو ملاک هر گونه ای که هست، بین خود اون دو ملاک انجام میشه. یعنی احدهما اقوا بر دیگری و الاخر. نمی شود بگوییم دو فعل را ما انجام بدیم و ملاکات او به دست ما نیاد. حتی حسن من جمعی ما ذکرنا به این که فرمایش صاحب کفایه را نمی شود با یک منطق استدلالی توجیه کرد، مگر التزام به این که ما استحقاق عقاب را در فرض بدیم و حال این که چه التزام در بین نیست، الا اجماع منقول، و اجماع منقول هم حجت نیست. خب حالا تمام کلام در مسئله جهر و اخفاف و از این دیگه انشاءالله عرشبت که مطلب تمام دیگه در این باره بحثی نداریم. منتقل بشیم به تنبیه دیگر. از تنبیهات اگر از ما بپرسید که ما گفتیم واجب تخییری، ایشون به خود منتظر شده. ما که گفتیم واجب تخییری سلام، خلاص اصلا بخواد نماز یه درش انجام میخواد نماز کنه، عقاب نداره. آخر عقاب بی خود منتظر میشه. شما شعرون بلا ضروره، شما یه چیز رو به گردن میگیرید، ناشار میشه همه چیز به هم بزنید. آخه برای چی؟ کی گفت عقاب؟ روایت که نگفت عقاب، روایت این گفت تمت صلاته و فلم جاهل مقصر. اطلاق روایات سیدم معنا کرده ولو کان ملتفتن به این که من جاهلم و باید وظیفم بود سوال بکنم، نکردم، حالا دارم نماز میخونم. عبارت سید سریع در این معناست، روایت اطلاقش میگیره. خب وقتی روایت میگه برای این که برو نماز درسته، چه خیالی ما داریم؟ ایشون به گردن گرفته این را، ناچار است به این که اینجور توجیهاتی بکنه که تفویض شده مصلحت واقع به واسطه این که اون عملی که شما انجام دادی جلوی اینو میگیره، جلوی واقع را که میگیره پس واقع از دست رفته باید اخواب میشه. روایت میگه تابعان تم من صلات جاهل و ناسی و امسان رو نمیگه، از این میگه بعد هم تم من. خب هم میگه اخواب مال از از این به وجه یعنی چه؟
چرا نباید دنبال علم برم همینطور به جهن بمانه؟
در برادر اون مسئله اینه که عقاب بر ترک تعلمه نه بر ترک عمل. قبول، ما عقاب بر ترک تعلم قبول داریم. ایشون که نمیگه عقاب بر ترک تعلم، میگه عقاب بر تفویض عمل. هر سر اینه و الا ترک تعلم را قبول داریم. همه ما اگر مسئله یاد نگیریم خب قبول عقاب داریم. عقاب بر ترک تعلم نمیگه ایشون، میگه بر ترک این عمل، یعنی بر ترک همین عمل جهر که دارای مصلحته این را تو ترک کردی باید عقاب بشی. چرا؟ برای خاطر اینکه اون انجام دادی این از دست رفته. عقاب را باید ببینیم بر چیه و الا عقاب خب با معصیت بکنیم خدا نکرده عقاب داریم. ما حرفی در عقاب رو که ندنیم، اونی که دروغ میده غیبت میکنه شراب میخوره خب باید عقاب بشی. این نمال کلام در اینه که مستحق استحقاق عقاب روی چیه؟ این مطلب عید میشه که استحقاق عقاب اگر بگرد برای ترک تعلم قبول، استحقاق عقاب میگه برای این که تفویض مصلحت شده. اینو ما حرف داریم.
ما
خیلی خوب، این استحقاق عقاب بر ترک تعلم ما قبول داریم، ما حرفی نداریم. خب امر بعدی عبارت است از این که بله تضاهم واجب موسع با عرض کنم که واجب مزید. در بحث ترتب، یعنی فرض کنید صلات در سعی وقت مزاحمت کند با واجب مزید، مثلا تطهیر مسجد، آیا این صلات در سعی وقت تصحیح این صلات هل یحتاج الى ترتب او یمکن ان یقول نقول به این که لا یحتاج الى ترتب بلکه امر اولی کافیست در تصحیح او، نیازی به امر ترتبی نیست. این دعوای ماست، یعنی محل بحث ما در این باره این است که آیا صلات مبتلا به اضاله در زیق وقت بلا اشکال امر ترتبی میخواد، یعنی آخر وقت وارد مسجد شد و یرا ان المسجد یحتاج الى تطهیر، میخواد نماز بخونه، حالا نماز من صحیحه یا صحیح نیست، آیا اینجا امر ترتبی هست یا نیست؟ اینجا قبول. و اخرى دو تا واجب هر دو موسعند، فرض کنید بر این که صلات آیات و صلات یومیه وقت برای هر دو هست، اونجا هم محل بحث نیست. ولیکن سومی یک طرف وسیع و دومی مزید، صلات در اول وقت و تطهیر در مسجد به صورت فوری که از اون تعبیر میکنیم به این که وقت زیقه، یعنی خب مزید به همین معنا فوریت. آیا این صلات را ما می توانیم تصحیح کنیم به امر اولی یا نه؟ نیاز است به این که امر ترتبی بگیم، که اگر امر ترتبی نگفتیم آیا به ملاک تصحیح می شه یا نه؟ اگر ملاک نگفتیم فیکون باطلا، این مراسب جلو هم می ره. امر اولی استثنایی ان لم يمكن امر ترتبی، ان لم نقل بالترتب فالملاق، ان لم نقل بالملاق فهو باطل، نمازش باطله. کنون دیگه از اینا رو اختیار کنه الاولا و ندعی به این که امر استقلالی در اینجا هست. چرا؟ برای خاطر این که طبیعتی که مشترک است بین افراد مقدور و غیر مقدور، اما از مقدور تکوینی و مقدور تشریعی، این طبیعت جامع نسبت به کل افراد صادق است بلا تفاوت. یعنی اگر فردی غیر مقدور یشتق علیه الطبیعه فرضی مقدور است، یسق علیه الطبیعه. غیر مقدور طارتا، غیر مقدور تکوینی است، دسترسی به اون نداریم، نمیتوانیم. لیکن صدق طبیعت بنو بلا اشکاله مرفوع صدق میکند بر افراد. و اخرى فرد غیر مقدور تشریعی است کما فی المقام. در مقام ما اون فردی که مزاحم است با تطهیر مسجد، این غیر مقدور تشریعیه. یعنی شارع یقول لا تفعل، نه این که تکوینن غیر مقدور تشریعی ما نحن فیه. طبیعت بر تمام اینها صدق میکنه. این یک. اگر امر مولا رفت روی طبیعت، گفت اقم الصلات، گفت اقم الصلات، این اقم الصلات میره به این طبیعت، از طبیعت سرایان میکنه به تمام افراد. وقتی سرایان کرد به تمام افراد، صدق الطبیعه مصابق للاجزاء. چرا؟ برای خاطر اینکه طبیعت صادقه، امر هم روی طبیعت، امری که روی طبیعت میاد طبیعت هم صدق میکند بر این فرد. این فرد مبتلای به مزاحم، یسق علیه الطبیعه فیکون مشمولا للامر، امر اولی او رو میگیره، بنابراین نیاز به امر ترتبی نیست، نیازی به امر ترتبی نیست. فیصح صلات در سعی وقت که مبتلا باشد به ازاله به تطهیر مسجد صحتا کاملتا به امر استقلالی. هادا تا اینجا تا